ادامه خواهد داشت. بزرگترین خردمندی آن است که لذت بردن از حال را بالاترین مقصود زندگی قرار دهیم، زیرا این تنها واقعیت هستی است و جز این همه بازی فکر و اندیشه است. ساعت شما شنونده برنامه روزانه هستید. این برنامه تا حوالی ساعت 10 ادامه داره.
روزانه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. اینجا شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه هاست و این برنامه روزانه، کاری از گروه دانش و اقتصاد این شبکه. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا 9:55 دقیقه با شما. جا داره که مناسبت امروز 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس رو به همه شما ایرانیان خوب و فهیم تبریک بگیم. روز ملی خلیج فارس روز افتخار ماست. اما در این مجله علمی فناورانه ما به مهمترین خبرها میپردازیم و شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو از طریق 162 با ما در میون بگذارید. و حالا آنچه امروز در این مجله علمی فناورانه خواهید شنید. استقرار اتاق‌های بازرگانی فناوری در پارک فناوری بین المللی ایران، بررسی تولید واکسن‌های مبتنی بر فناوری نوترکیب، برنامه‌های هفته بزرگداشت معلم، روز ملی خلیج فارس. ۳۰۱۰۳۵ هم شماره پیامک ماست، فراموش نکنید. اما بریم به سراغ گفتگوی اولمون با سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر فرهادی. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم و هفته بزرگداشت معلم رو هم به شما، همکارانتون در وزارت آموزش و پرورش و همه معلمین خوب و دلسوزمون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران، به ویژه معلمان عزیز که دانایی، آگاهی، دانش و بینش ما مدیون مجاهدت و تلاش های معلمان عزیز است.
درود بر شما.
هفته بزرگداشت مقام معلم رو تبریک عرض میکنم خدمت همه معلمین عزیز و یاد روز شهادت معلم شهید استاد مرتضی مطهری رو هم گرامی میداریم. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر فرهادی، درباره دیدار با رهبری، دیدار معلمانی که 20 معلم اگر اشتباه نکنم با مقام معظم رهبری صحبت بفرمایید و بعد هم درباره برنامه‌ها و نامگذاری روزهای هفته بزرگداشت معلم برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
از خدمت شما، ما امسال در سطح مدارس برای اولین بار روش انتخاب معلم نمونه رو تغییر دادیم.
بله.
و البته ذکر این نکته مهم است که معلم ها همه نمونه هن. ما در واقع از یک باغ گل گلچین میکنیم. معلم ها هر کدوم در جایگاه خودش مشخصه هایی از نمونه بودن ویژگی های برجسته دارن.
بله.
و به این جهت ازم به خدمت شما نمیشون بگیم کی نمونه هست کی نمونه نیست، ولذا این یک نمادین از یک حرکت نمادینه که ما بهترین ها رو به نوعی به عنوان تجربه های موفق معرفی بکنیم. ما در بین مدارس 93,000 معلم نمونه شناسایی کردیم و از بین اونها 2,317 نفر در سطح مناطق آموزش پرورش و نهایتاً 319 نفر هم در سطح استان‌ها و نهایتاً 20 نفر هم در سطح کشوری به عنوان معلم نمونه شناسایی و انتخاب شد.
بله.
نهایتاً این معلمان عزیز از 3 مقطع ابتدایی، متوسط اول و متوسط دوم، هر کدوم 5 نفر، جمعاً 15 نفر و 5 نفر هم از گروه های کیفیت بخشی، یعنی مربیان امور تربیتی، مربیان قرآنی، مربیان تربیت بدنی و سلامت انتخاب شدند و ما به عدد 20 معلم نمونه کشوری رسیدیم. نهایتاً این عزیزان امروز ساعت همین الان که من خدمت شما هستم منتظر آقای رئیس جمهور هستیم در سالن همایش های وزارت کشور که با حضور رئیس جمهور از این عزیزان تقدیر و سپاسگزاری بشه. فردا زنگ سپاس معلم رو در سراسر کشور در مدارس داریم و دیدار با رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم مجلس هم در برنامه دیدار این عزیزان هست. روز چهارشنبه هم افتخار شرفیابی به حضور مقام معظم رهبری رو داریم که انشاءالله از رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان معلم عزیز انقلاب و حامی همیشگی معلمان و نظام تعلیم و تربیت دیدار داشته باشیم.
عالیه. خب آقای دکتر فرهادی، با توجه به اینکه شما در سالن همایش‌های وزارت کشور هستید و به هر حال سر و صدا زیاد هست، خیلی سریع راجع به نامگذاری روزهای هفته بزرگداشت معلم هم به ما میگین؟
از خدمتتون، امسال بحث نامگذاری رو به سال‌های قبل نداشتیم، بیشتر بحث خود سپاس معلم بود که همه روزهای معلم هفته رو سپاس معلم ما داریم. انشالله با نگاه تقدیر و نگاه تعظیم در مقابل معلم به همه واژه ها در واقع تعظیم می‌کنیم.
بله.
نامگذاری خاص سال نداشت.
بسیار خوب. پس فرمودید که الان منتظر مقام محترم ریاست جمهور هستید در سالن همایش‌های وزارت کشور. فردا سه شنبه زنگ سپاس معلم رو در به اصطلاح مدارس کشور اجرا می‌کنید و چهارشنبه هم معلمان نمونه دیدار با رهبری خواهند داشت.
بله، انشالله با امید خدا. از شما و همه همکارانتون هم تشکر می‌کنم.
متشکرم، مزاحم وقتتون نمی‌شم آقای دکتر فرهادی. باتون
هم دارم خانم آدابی و اون این که در پویش معلم خوب من همه شرکت.
حتما
در این که من از صدا و سیما هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
رو به یاد معلمان عزیزمون.
الان من بعد از گفتگو با شما و خداحافظی با شما حتما راجع به این پویش با دوستانمون صحبت میکنم در رادیو گفتگو. باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. با آقای دکتر فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش صحبت کردیم. اما این پویش معلم رو هم خدمتتون عرض کنم، شما که همراه ما در رادیو گفتگو و اختصاصا در برنامه روزنه هستید، میتونید به مناسبت روز معلم به این پویش بپیوندید و نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال کنید و یک جمله هم برای قدردانی از اون بنویسید و بگید که بهترین هدیه که میشه به معلمتون بدید چیه. پیام ها و تصاویر خودتون رو به کانال @admin_ گفتگو یا از طریق پیام رسان بله به شماره 090-39-13-47-44 تکرار میکنم 090-39-13-44-47-44 برامون ارسال کنید 090-39-13-47-44 و تصاویر ارسالی شما هم در رادیو نما پخش خواهد شد و البته به تصاویر عالی هم به قید قرعه جوایزی اهدا میشه. امیدوارم شما جزء برندگان این پویش باشید. شما شنونده یه برنامه روزانه هستید از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. گفتگوی بعدی ما با معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران هست، آقای دکتر حسن زمانیان، درباره استقرار اتاقهای بازرگانی فناوری در پارک فناوری بین المللی ایران میخواییم باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر زمانیان، خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت جنابانی و شنوندگان محترمتون، صبح شما هم بخیر.
درود بر شما. خب آقای دکتر زمانیان، اگر امکانش هست صدا رو از آیفون خارج کنین، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین که ما هم صدای با کیفیت تری از شما دریافت کنیم. چشمتون بی بلا، متشکرم. آقای دکتر زمانیان، تعدادی از فعالان و نمایندگان عرصه اتاقهای بازرگانی بین المللی ایران در کشورهای گرجستان و ایتالیا و عراق و قطر و ارمنستان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گرد هم جمع شدند و در پارک فناوری بین‌المللی ایران قرار کارهای خوبی رو رقم بزنن. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عارضم. با توجه به مأموریت پارک علم فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی که عمدتاً متمرکز بر در واقع تبادلات علمی دانش بنیان و محصولات دانش بنیان بین کشور عزیز و سایر کشورهاست، ما یه ابتکاری به خرج دادیم، اومدیم از عزیزان اتاقهای بازرگانی مشترک کشورمون با سایر کشورها دعوت به عمل آوردیم. اینجا عزیزان مستقر میشن و هدف ما ایجاد رابطه بین شرکت های دانش بنیان کل پارک های کشور با سایر کشور هاست، چه از جهت فروش محصولات، چه از جهت در واقع انتقال تکنولوژی به داخل و چه از باب این که ما بتونیم در واقع در کشورهای هدفمون حضور و موثری داشته باشیم و تعدادی از شرکت های دانش بنیان ما که در واقع تولیداتشون بین‌المللی است و رقابت پذیر در سطح جهان برن در کشورهای هدف مستقر بشن.
بله.
اولین کاری رو که داریم انجام میدیم با کشور روسیه است. 10 تا شرکت از مسکو با ما معرفی شده که بیان در پارک علم فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی را مستقر بشن و متقابلا ما هم تعدادی شرکت رو داریم معرفی میکنیم که برن در چند پارک در مسکو مستقر بشن، اونجا امکانات برایشون فراهم شده است، انشالله بتونن همونجا تولید محصولات دانش بنیان رو داشته باشن و این ارتباطات هرچه بیشتر و نزدیکتر بین ما و کشورهای دنیا انشالله برقرار بشه.
خب ما در بخش تحقیق و توسعه از عرصه و تقاضای بازارهای جهانی خودروش عقب نیستیم، ولی به هر حال وجود شرکت‌های دیگری از سایر کشورها و استفاده از تجربیات اونها برای ما به هر حال مفید و مؤثر خواهد بود، چرا که
بله.
ما همیشه از تجربیات دیگران در هر زمینه میتونیم استفاده کنیم.
بله واقعا. خب من اجازه می‌خوام یک مطلب کوچیکی رو برای جناب‌عالی و بینندگان تشریح کنم. ببینید، ما از لحاظ جایگاه تحقیق و توسعه تو دنیا رتبه خیلی خوبی داریم.
بله.
15 16 ام دنیای وقتی جدول رو رسم می‌کنن ما در رأسیم.
خودش
کشور تراز اول. اما ما یه بحثی داریم به اسم پیچیدگی اقتصادی، یعنی اینکه علم و فناوری یک کشور چقدر در خدمت تجارتشه. خب پس یه فاکتور میشه بعد تحقیق که ما تحقیق خوبه، فاکتور بعدی با فاکتور دانش فنی تکنولوژیه. ما توی تکنولوژی هم میام در میانه جدول دنیا قرار میگیریم، این رتبه هم خیلی خوبه.
بله.
اما یک شاخص دیگری هست به اسم تجارت یا ترید. خب
بله.
وقتی میرسیم به تجارت و ترید میریم تو قعر جدول دنیا. یعنی چی؟ یعنی این که ما تولید دانش فنیمون خوبه، تحقیق و توسعه همون خوبه، اما محصولات رقابت پذیرمون کمه.
کمه. بله.
پیچیدگی اقتصادی اینه به ما بیان میکنه.
درست.
حالا دو تا ما وظیفه داریم. یه وظیفه ما برمیگرده به ما دانشگاهیان که بریم سراغ تکنولوژی های بازار پسند، یعنی تحقیق و توسعه را که انجام دادیم تکنولوژی خلق کنیم، دانش فنی خلق کنیم که بتونه رقابت کنه در بازارهای بین‌المللی. اما یه ضعف دیگه هم داریم، فیزیبیلیتی و اون رخنمون ما و
توانایی
شدن ما در بازارهای جهانی ضعیفه.
بله.
یه بخشی شما باید با پیچیده کردن محصولاتمون ببریم بالا، یه بخشی رو همین اتاقای بازرگانی ما هستن که میتونن ما رو به دنیا معرفی کنن.
درود بر شما.
یعنی ما شرکت دانش بنیان داریم با محصول خوب، تولیدات خوب، اما تو بازار ضعیفه، بعد یه مدت مجبور خلاصه حتی شرکت ببنده، یعنی که اصلا با شرکت مهاجرت کنه بره خارج.
بله.
اتاقای بازرگانی بازمان بسیار پرتوانی هستن از اینکه محصولات دانش بنیان شرکت های دانش بنیان ما رو به دنیا بشناسونن و اینا رو در واقع در مارکت های مختلف، در نمایشگاه های مختلف به معرض نمایش بگذارن. انشاءالله بتونیم ما خدمتی کرده باشیم به بحث مارکت و بازار پارک های مفناوری و اون شرکت های دانش بنیان.
بسیار عالی. خب آقای دکتر زمانیان، اگر نکته دیگری باقی مونده بفرمایید، حتی اگر ممکنه راهکار بدید برای اینکه ما اون محصولات رقابت پذیرمون هم دیگه به طرف بالای جدول پیش برن.
من یه نکته را عرض کنم سرکار خانم. ببینید دیگه نوشتن مقاله، چاپ مقاله، تولیدات علمی واقعا بسیار سودمند، یعنی پایه و اساس هر پیشرفتی تحقیقات و پژوهش. دانشگاهیان ما دیگه واقعا باید دنبال نوشتن صرف مقاله نرن.
بله.
من استاد 200 مقاله دارم گذاشتم تو قفسه. خب حالا رتبه علمی ما رو خوب میکنه، ولی این هدف ما نیست. اگه خاطرتون باشه از آقا چند وقت پیش یه اشاره کرد، آقا همش هی نگید مقاله، مقاله خوب ولی مقاله واقعا کافی نیست.
بله کافی نیست.
ایشون اون موقع خیلی خوب متوجه شده بود، ولی من اخیرا یه تحقیقی کردم، یک در واقع تحقیقی از یک مؤسسه اقتصادی وابسته به دانشکده اقتصادی دانشگاه هاروارد سال 2022 اومده بیرون. اونجا به خوبی نشون میده که آقا صرف تحقیقات کافی نیست، تحقیقات ما باید منجر بشه ما به محصولات تیم رقابت پذیر در عرصه جهانی. حالا توصیه من اینه که آقا عزیزان دنبال پژوهشی بروند که منجر به تولید دانش فنیه
بله
به روز بشود، و از این دانش فنی ما بتوانیم محصولات به روز تولید کنیم.
درسته که انشاءالله با این تولید محصولات به روز ما میایم توی صدر جدول.
بله میایم رشد میکنیم.
بله
لذا تحقیقات باید در دانشگاه تحقیقات کاربردی و در واقع با محوریت تولید محصولات رقابت پذیر در دنیا باشه.
بله
این عرض
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر زمانیان، مطالب خوبی رو به دوستانمون گفتین. انشاءالله که همونطور که شما هم تأکید داشتید و لازم هست که بدونیم که رتبه کشور ما از لحاظ علمی خوبه، از لحاظ پژوهشی و تحقیقاتی هم خوبه، اما متاسفانه در مورد محصولاتمون یه مقدار رتبه های پایین رو کسب کردیم، برسیم به اون قله های جدول و ما در گفتگوهای بعدی در آینده نه چندان دور از زبان شما بشنویم که رتبه ما اومده به قسمت های خوب جدول. ممنونم از شما.
ممنون. خدا
نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر حسن زمانیان، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
ما توی سالهای قبل توی حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی و حسگرهای مختلف وارد کننده بودیم، ولی توی اواخر دهه 90 تقریبا این آمار به 1/3 رسیده.
محققان یک مجموعه دانشبنیان دانشگاهی نخستین بار در کشور حسگر ماهواره مکعبی را بومی‌سازی کردند.
این مورد حکایت از دستاوردهای شرکت‌های دانشبنیان و اعتماد به اونا در حوزه صنعت داره. سید امیررضا فقانی مدیر بازرگانی شرکت دانشبنیان:
هم از نظر ابعاد و هم از نظر کارایی خیلی بهتر شده کارایش و استانداردهای روز اروپا رو پاس می‌کنه و الان هم توی فضا داره کار میکنه و فعالیت میکنه.
کار برده این حسگرها در ماهواره ها متنوع و خیلی میتونه در صنعت فضایی به کار بیاد.
راستای خورشید رو با سطح ماهواره میسنجه و تو سیستم کنترل وضعیت ماهواره مورد استفاده قرار میگیره.
ردیاب ماهواره از نمونه محصولات تحریمی کشورمون بوده که حالا توسط پژوهشگران یک شرکت دانشبنیان بومی سازی شده.
علیرضا آقاجانی مدیر فروش شرکت دانشبنیان:
ماهواره حالا مکعبی یا ماهواره مختلفی که به فضا پرتاب میشه توسط این ایستگاه زمینی ردیابی میشه، سیگنال ها دریافت میشه، یا اگر نیاز باشه ارسال میشه سیگنال.
ماهواره مکعبی هم نمونه ای از محصولات فناورانه است که در نخستین همایش ماهواره های مکعبی کیوبس ارائه شد.
مجتبی سرادقی، دبیر همایش هوش مصنوعی.
با هدف شناسایی ظرفیت هایی که در بخش خصوصی وجود داره برای ساخت ماهواره های ارزان و ماهواره هایی که برای ساختشون نیاز به تجهیزات خیلی پیشرفته نیست شکل گرفت.
صندوق نوآوری و شکوفایی هم برای این حوزه تسهیلات مختلفی رو در نظر گرفته. آقای مصطفی بغدادی مدیر توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی.
تسهیلات صندوق متنوع، مجموعاً ما چیزی حدود 70 سرویس مختلف متنوع رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفتیم.
اما این بخش رو با یه خبر خوب از آقای دکتر سالاریه رئیس سازمان فضای ایران به پایان میبریم.
از ماهواره‌های مختلف سنجشی و مخابراتی هستش، حالا با رزولوشن‌ها و دقت‌های مختلف که انشالله صرف امسال و سال آینده بعد تکمیل و یا پرتاب بشن.
با احترام، برنامه روزنه رادیو گفته بود.
در پس هر نگاه تو عشق به ایران و بس، همیشه قهرمان توی تو فنده و تازه نفس. از تو اقتدار تو شکفته شد نام وطن، به پرچم سرنگ عشق کوسه افتخار بزن. ایران 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 جان خورشید فروزان، ایران 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 پاینده هر زمان، ایران 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 ایمان و اقتدار، ایران 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 جان کوهی و استوار.
یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو روز ملی خلیج فارس رو به همه شما تبریک میگیم و خوشحالیم که در ایران زیبا زندگی میکنیم با مردمانی همدل و داشتنی هایی که هیچ وقت اونها رو به دست بیگانگان نخواهیم داد. روز ملی خلیج فارس و میخوایم درباره یک موزه بسیار زیبا و بزرگترین موزه جنوب کشور صحبت بکنیم با مدیر این موزه. قبل از این که سلام علیک کنم بهتون بگم که برای معلمین عزیز امروز موزه ها رایگان هستن و میتونن با خانوادهشون برن و از موزه های مختلف شهرشون دیدن کنن. خانم گالیا حق‌پرست مدیر موزه منطقه خلیج فارس هستن، یکی از اون موزه های بسیار جذاب که فضاها شبیه سازی شده با حال و هوای مردم جنوب و سبک زندگیشون. خانم حق‌پرست سلام علیکم، روز خلیج فارس هم بر شما مبارک.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. منم روز ملی خلیج فارس رو خدمت تمامی ایرانیان عزیز تبریک میگم.
درود بر شما. خواهش میکنم. من تا حالا ندیده بودم که یک خانوم مدیر موزه باشه. حالا برامون بگین که چی شد که مدیر موزه خلیج فارس شدین و این موزه که جز بزرگترین موزه های جنوب کشور هست چه خصوصیاتی داره؟ البته من با اجازهتون عکساش هم نگاه کردم و عکسای بسیار جذابی داره و دوستان هم اگر در جنوب کشور مسافرن یا ساکن جنوب هستن حتما از این موزه دیدن کنن. اینم یه تبلیغ برای موزه که حتما با آداب و رسوم فرهنگ جنوب کشور آشنا بشن.
عرضم خدمتتون که من کارمند میراث فرهنگی هستم. خب حالا مدیریت میراث فرهنگی اعتمادی به من کرد و با توجه به سابقه کار، علاقه و پژوهش‌هایی که من انجام داده بودم در خصوص خلیج فارس، ایشون منو انتخاب کردم به عنوان مدیر موزه. موزه منطقه خلیج فارس از شکل گیریش خدمتتون بگم، بنای موزه یک قدمت 160 ساله داره، یعنی در دوره ناصرالدین شاه ساخته شده.
بله.
و زمانی که یعنی در زمان قاجار کاربریش کنسولگری انگلیس بوده تا سال 1331 که دکتر مصدق کنسولگری انگلیس به دستور ایشون تعطیل میشه. خب اینجا هم به دولت ایران فروخته میشه و دست ارتش بوده تا سال 85 که میراث فرهنگی به یک تفاهم نامه میاد تحویل میگیره و با هدف ساخت موزه، موزه یعنی... منطقه‌ای در واقع.
خب
به این دلیل
خب.
بله به این دلیل که اهمیت خلیج فارس قرار بود که به نمایش گذاشته بشه در واقع تا حالا تو این موزه